هم در مورد گردشگری، خب هم از طریق مطالعه درس هایی هستش که در طول دوره های راهنمایان تور و مدیریت آژانس هواپیمایی گذاندم و هم مطالعه آزادی که در طول این سالها داشتم کسب کردم.
مامان طاهره، میشه لطفاً بگی گردشگری یعنی چی و به چه کسی میگن گردشگر؟
طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری، گردشگر یا توریست به کسی میگن که به جایی غیر از محل عادی سکونتش برای حداقل یک شب و حد اکثر یک سال و با هدفی غیر از کسب درآمد مسافرت کنه. بنابراین گردشگری به عملی میگن که در واقع یک فردی از محل سکونتش به محل دیگه‌ای بره با هدفی غیر از کسب درآمد.
مامان، به نظرت از کی آدمو گردشگری رو شروع کردن؟
خب تاریخ نشون میده که قدمت مسافرت کردن و جهانگردی به ابتدای خلقت انسان‌ها برمیگرده. انسان‌های اولیه به خاطر به دست آوردن غذا و دوری از خطر مرگ به مکان‌هایی با آب و هوای بهتر سفر می‌کردن. با پیشرفت انسان‌ها و افزایش مهارتشون، چه از لحاظ ابزار جنگی و چه از لحاظ یاد گرفتن در واقع یک جانشینی، هدف از مسافرت کردن هم می‌بینیم تغییر می‌کنه. بعد از امپراتوری‌های عهد باستان، رشد اقتصادی باعث به وجود آمدن جاده و راه‌های آبی میشه. اولین مسافران نمایندگانی از دولت‌ها هستند که از جانب حکام به مناطق دوردست اعزام میشن تا جنگ‌های قبیله‌ای رو اداره کنند و از شهروندانشون مالیات دریافت کنند. با پیشرفت انسان‌ها می‌بینیم باز سفر کردن و هدف از جابجا شدن تغییر می‌کنه. کسب علم و مهارت آموزی میشه یکی از اهداف مهم سفر کردن و در واقع تغییر مکان برای انسان‌ها. واژه توریست برای نخستین بار در قرن 16 میلادی در کشور فرانسه مطرح میشه. در ابتدا توریست به اشرافزادگانی میگفتن که برای تکمیل تحصیلاتشون و کسب تجربه های لازم زندگی سفر میکردن. اما کم کم میبینیم که واژه توریست و یا گردشگر در مورد کسانی که قصدشون از سفر کردن، وقت گذرونی و گردش کردن بود هم به کار گرفته شد.
جالب مامان، حالا من شنیده بودم گردشگری مختلفه، انواع مختلفی داره، درسته مامان؟
درست شنیدی کیان جان، گردشگری انواع مختلفی داره و امروزه چون گردشگری یک علم هستش و به صورت یک رشته کاملا تخصصی دنبال میشه، گردشگری به در واقع انواع مختلفی تقسیم شده، مثل گردشگری درمانی، اکوتوریسم یا بومگردی، گردشگری مذهبی، گردشگری گروهی، گردشگری بازاری، ورزشی و یا تفریحی که ما سعی می‌کنیم به تمام این موارد به اختصار اشاره بکنیم و مکان‌های خیلی جذاب رو که در مجموعه این نوع گردشگری‌ها قرار می‌گیرن به شما معرفی بکنیم.
خب مامان، فکر میکنم گردشگری به پول خیلی زیاد نیاز داره، حالا چطوری آدم میتونه بره این جای دیدن کنه؟
خب کیان جان، من فکر میکنم که خیلی ها هستن که مثل شما فکر میکنن و فکر میکنن که برای اینکه بخوان برن جاهای دیدنی رو ببینن به پول خیلی زیادی نیاز دارن. اما من فکر میکنم که اگر کسی علاقمند باشه به دیدن جاذبه های تاریخی و فرهنگی، بهتره که اول از شهر خودش شروع بکنه، چون مطمئن هستم که هر کسی تو هر شهری زندگی میکنه توی اون شهر قطعا مکانهای جذاب و تاریخی و فرهنگی وجود داره که نرفته ببینه. بنابراین بهتره که هر کسی اول از شهر محل سکونت خودش شروع بکنه و کم کم این دایره دیدن خودش رو گسترش بده و بتونه کم کم به شهرهای دیگه سفر بکنه و مکانهای دیگه ای رو هم ببینه. سفر کردن رو نباید زیاد به خودمون سخت کنیم تا بتونیم مکانهای بیشتری رو ببینیم.
وای چه خوب. پس چطور ما از شهر ری و تهران شروع کنیم؟
پیشنهاد خیلی خوبیه کیان. الان که مدرسه ها تعطیله، اوقات فراغت بیشتری داریم، پس میتونیم بریم مکانهای تاریخی و جذاب تهران و شهر ری رو ببینیم. چون تهران و شهر ری از شهرهایی هستن که مکانهای خیلی تاریخی و جذاب زیادی دارن.
خب پس بریم یه لیست تهیه کنیم تا بریم این جاهای دیدنیشون دیدن کنیم.
حتما کیان، من یه لیست تهیه میکنم از مکانهای دیدنی تهران و شهر ری، میریم همه اونها رو میبینیم و برای جوانه ها میگیم که کجاها رفتیم و کجاها رو دیدیم. باشه؟
باشه.
خب تا برنامه بعدی من و کیان از شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ بچه های دوست داشتنی.
سلام، من الینا کیان هستم. امروز در این ساعت میخوام درباره یکی دیگه از هنرهای تجسمی یعنی چاپ دستی با تو صحبت کنم. چاپ دستی که به نامهای چاپ هنری و یا گراورسازی نیز شناخته میشه، شاخه ای از هنرهای تجسمیه که در اون اثر هنری از طریق چاپ تصویر بر روی یک سطح، عموماً کاغذ یا بعضی اوقات پارچه، چرم، پلاستیک و سطوح دیگه توسط هنرمند خلق میشه. دوستان، چاپ آثار هنری میتونه به روش‌های مختلفی از جمله چاپ فلزی، چاپ سنگی، چاپ چوب، چاپ دیجیتال و چاپ لیتو که از طریق حکاکی صورت میگیره. خب بچه ها، میدونستین چاپ های هنری امکاناتی در اختیار هنرمند قرار میده تا به خاطر اون بتونه به تکثیر اثر خود توجه کنه و نمونه های ارزون تری رو در دسترس مخاطبان قرار بده. چاپ از طریق انتقال مرکب از یک کلیشه یا صفحه مسطح آماده شده بر روی سطح کاغذ یا مواد دیگه پدید میاد. خب خیلی ممنون که پای برنامه ما نشستید. روز خوش و خدا نگهدار.
اتفاق ساده مثل خنده، دو بال با صفا مثل پرنده، یه آسمون تا ستاره آبی، یه باغ گل، یه صبح آفتابی. دوباره عشق و مستی، دوباره دوباره با تو زندگی بهاره. بیا سراغ ما، امید تازه، کلید زندگی همین یه رازه. بیا سراغ ما، به رسم عادت، پلاک خونه مهر و محبت، پلاک خونه مهر و محبت. اتفاق ساده مثل خنده، دو بال با صفا مثل پرنده، یه آسمون تا ستاره آبی، یه باغ گل، یه صبح آفتابی. دوباره عشق و مستی، دوباره دوباره با تو زندگی بهاره، بیا سراغ ما امید تازه، کلید زندگی همین یه رازه، بیا سراغ ما به رسم عادت، پلاک خونه مهر و محبت، پلاک خونه مهر و محبت. اتفاق ساده مثل خنده، دو بال با صفا مثل پرنده، یه آسمون تا ستاره آبی، یه باغ گل یه صبح آفتابی، دوباره عشق و مستی، دوباره دوباره با تو زندگی بهاره، بیا سراغ ما امید تازه، کلید زندگی همین یه رازه، بیا سراغ ما به رسم عادت، پلاک خونه مهر و محبت، پلاک خونه مهر و محبت. اتفاق ساده مثل خنده، دو بال با صفا مثل پرنده، یه آسمون تا ستاره آبی، یه باغ گل یه صبح آفتابی، دوباره عشق و مستی، دوباره دوباره با تو زندگی بهاره، بیا سراغ ما امید تازه، کلید زندگی همین یه رازه، بیا سراغ ما به رسم عادت، پلاک خونه مهر و محبت، پلاک خونه مهر و محبت.
سلام به همه بچه های توی خونه، توی ماشین، توی هر جا که هستین، امیدوارم خوش و سلامت باشید. ما امروز دوباره در خدمت آقای مزینانی هستیم تا ازشون چیزهایی راجع به سنتور یاد بگیریم. آقای مزینانی سلام، خیلی خوش اومدید.
امید جان سلام، خیلی به برنامه جوانه ها خوش اومدید.
با سلام خدمت تمام شنونده ها، امید مزینانی هستم، 19 سالمه، نوازنده ساز سنتورم و 6 ساله که این سازو میزنم. سنتور داره 3 اکتاوه، قسمت بم، قسمت سفید و قسمت پشت خرک. قسمت پشت خرک نوتاش تقریبا با نوتای سفید یکی کوک میشه، ولی تو بعضی نوتا مثلا مثل می و لا یه ذره به سمت راست هل داده میشن، سمت چپ میشه لای بمول، سمت راست میشه لای کرون، این ورم همینطوری، این ورم میشه میه بکار، این ورم میشه میه کرون.
بعد این نوتایی که گفتین چه فرقی با هم دارن؟
چیزی فرقشونه دیگه. مثلا توی قسمت آواز یه قسمتی هستش حالت مخالف داره، مثلا شما داری سگاه میزنی، دستگاه سگاه داری میزنی، مثلا یه او میره تو قسمت مخالف، توی قسمت سگاه می بموله، ولی توی مخالفش می کرونه.
میشه لطفا نوت ها رو الان روی سنتور نشونمون بدین؟
نوت های سنتور شامل نو خرکه که به این ترتیبی که میخونم هستش، از قسمت زرد من شروع میکنم و میزنم، اسم نوتم میگم. نوت دو قسمت زرد، خرک اول، خرک دوم نوت فا، خرک سوم نوت سول، خرک سوم نوت لا، خرک پنجم نوت سی، خرج ششم نل تا دو، خرج هفتم ره، خرج هشتم دوباره می و خرج نهم فا. و حالا قسمت سفید، خرج اول میه، خرج دوم فا، به ترتیب نوتای زرد سول، خرج چهارم نوت لا، خرج پنجم نوت سی، خرج ششم نوت دو، خرج هفتم نوت ره، خرج هشتم نوت می دوباره و خرج آخر نوت فا.
چقدر طول میکشه که یه نفر بتونه سنتور رو یاد بگیره و اولین آهنگی که میتونیم یاد بگیریم و پیشنهاد میکنین چیه؟
هر سازی بستگی به خود طرف داره که اینکه توی چه مدتی را بیفته و اینا. معمولا تو ساز سنتور با هر استعدادی باشی یه ساله تقریبا را میفتی و بهترین آهنگی هم که برای اولین آهنگ من خودم استادم بهم یاد داد آهنگ تولدت مبارک بود. من با این آهنگ شروع کردم و بعدش کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار که اولین کتابیه برای هر سنتور نواز، بعد اون کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور و بعدش هم ردیف سبا رو شروع کردم و کتابای استاد مشکاتیان. و
خودتون همون سال اول را افتادین؟ بعد چقدر تمرین کردین در روز؟
من تقریبا روزی یه ساعت اونم با دعوا تمرین میکردم.
چرا با دعوا؟ حالا
منو به زور میشوندم پای ساز، اون موقع دوست نداشتم، اذیت میکردم، نمیفهمیدم بچه بودم.
لطفاً یه قطعه ما رو مهمون خودتون کنین.
این قطعه که اجرا کردم اسمش هستش فرود به چارگاه.
آقای مزنانی از حضورتون توی این برنامه متشکریم.
خواهش میکنم و از شما متشکرم که این وقت رو به من دادید که خودم معرفی کنم به جامعه هنری.
امیدوارم که از بخش دفتر نوت امروز خیلی خوشتون اومده باشه. توی برنامه بعدی بحث سنتور رو ادامه میدیم. فعلا خدا نگهدار.
به ادامه جوانه ها توجه کنید.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستید. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتونو درباره این برنامه به شماره 30558 پیامک کنید.
ضمناً اگر دلتون میخواد مهمون برنامه باشید، اسم و فامیل و موضوعی که دوست دارید درباره‌اش در جوانه ها حرف بزنید، به همین شماره پیامک کنید.
منتظر پیامک های شما هستیم.
خوب و نازنینم سلام، من و نیکا امروز هم با هم به یکی از موزه های زیبا و با ارزش کشورمون اومدیم.
بچه ها این موزه در شهر مشهد از موزه های رضوی موزه گنجینه سکه.
تهیه و نمایش سکه ها در موزه به عنوان یکی از مهمترین اشیای تاریخی همیشه مورد توجه بوده.
در اولین موزه آستان قدس یک اتاق با چند ویترین برای نمایش این آثار در نظر گرفته شده بود و در دومی موزه یعنی موزه مرکزی هم سکه ها در ویترین های تخت در تالار درهای طلا و نقره نمایش داده شده بود.
بچه ها بعضی از این سکه ها مربوط به میراث آستان قدس بوده و بعضی هم از طریق اهدا و وقف به موزه رسیده.
به خاطر عملیات ساختمانی زیاد در حرم مطهر امام رضا علیه السلام که برای تعمیرات یا توسعه حرم آن انجام می شده، گاهی تعدادی سکه های تاریخی هم کشف می شده.
این مجموعه از سال 1388 شمسی به تالاری واقع در طبقه منهای یک موزه مرکزی که برای همین منظور آماده شده بود منتقل و پخش سکه به طور منتقل ایجاد شد.
سکه های ضربی چکشی موجود در این گنجینه شامل نخستین سکه های جهان، سکه های شیرگاوش کرزوس پادشاه ثروتمند لیدی، سکه های مقدونی، سکه های ایران بیش از اسلام، سکه های اسلامی و سکه های یادبود ولایت عهدی امام رضا علیه السلام ضرب شهرهای سمرقند و اصفهان در سالهای 202 و 203 هجری قمری میشه.
علاوه بر این مجموعه سکه های ضرب ماشینی ایران منتقل به دوره های قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی و سایر کشورهای جهان هم در این گنجینه نمایش داده شده و مورد استقبال بازدید کنندگان خارجی قرار گرفته.
بچه ها جالبه بدونید که تعداد سکه ها در این موزه بیشتر از 65987 عدده.
علاوه بر سکه ها لباس های سکه دوزی شده مثل کلاه و جلیقه های مزین به سکه های دوران قاجار و پهلوی، زیورالات مزین به سکه های طلا، مدالیون های طلا و نقره کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس و تعدادی از مدال های نمایشگاه های منطقه‌ای و بین‌المللی تمر و تاریخچه پستی در این گنجینه در معرض نمایش قرار داده شده.
بچه‌ها این موزه خیلی زیباست. ما که از دیدنش خیلی لذت بردیم.
شما هم هر وقت به مشهد اومدید حتما به موزه گنجینه سکه سری بزنید.
خب وقت ما تو این بخش تموم شد.
به ادامه جوانه ها توجه کنید.
از اینکه امروز هم با برنامه جوانه ها همراه بودید از شما سپاسگزاریم.
دوستان عزیز یادتون نره جوانه ها رو گوش بدین و به دوستای دیگه‌مون هم معرفی کنید. منتظر پیامک های شما برای حضورتون در این برنامه هستیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدارشان.
عصرگاهان دوشنبه‌تون خوب و خوش. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا ساعت 22:10 شب با بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما هستیم. 3558 سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. در ادامه برنامه ها مروارید شرق رو از گروه جامعه رادیو فرهنگ به مدت حدود 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که بپسندید. موسیقی
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه همراهان و دوستان رادیو فرهنگ.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدت یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی می‌کنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید.
بله، در ضمن آقای پادگان، در این برنامه که به مدت یک ساعت تقدیم شنوندگان عزیز میشه، سوالی رو برای نظرسنجی مطرح میکنیم که مشارکت همه همراهان و دوستداران شبکه فرهنگ و عزیزان چینی که زبان فارسی رو بلدند میطلبه.
پس دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت هایی از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از این بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد.
موسیقی چینی هم تقدیم شما خواهد شد.
درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان افسانه های چینی نمایشی تقدیمتون خواهیم کرد.
و در آخر بخش گزارشی برنامه برای شما پخش میشه و برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراهی نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
طبق آخرین اخبار از وزارت صنایع و اطلاعات گستری چین، با تلاش مشترک همه طرف‌ها به زودی امکان استفاده تجاری از نسل پنجم فناوری ارتباطات در چین فراهم خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک با صدور مجوز استفاده تجاری از نسل پنجم مخابرات توسط این وزارتخانه، چین به طور رسمی در ردیف نخستین کشورهایی قرار خواهد گرفت که از فناوری نسل پنجم مخابرات به صورت تجاری بهره خواهد برد. در حال حاضر جهان در حال ورود به دوران کلیدی نسل پنجم مخابرات است و در چنین شرایطی چین توانسته است با ادغام نوآوری‌های خود در این زمینه و همکاری آزاد با دیگر کشورها به یکی از قدرت‌های پیشگام و برتر در زمینه فناوری نسل پنجم مخابرات تبدیل شود. فناوری نسل پنجم مخابرات